بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمندمون و دوستان همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو خیلی شاکریم که این توفیق رو به ما داده که بتونیم در هفته دو جلسه خدمت شما بزرگواران برسیم و خدمت گذاری کنیم. انشاءالله که خداوند متعال به حق امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف آنچه که ما میگیم و میشنویم در این برنامه مورد رضاش قرار بگیره و به ما کمک کنه که بتونیم انشاءالله گامهای موثری رو در رسیدن به کمال الهی برداریم انشاءالله. امروز جمعه بود و منتظران حضرت دل در دل نداشتن که آیا آقا تشریف میارن یا خیر، و شاید نگاه حضرت تا عصر روز جمعه هم به آن که ظهور اتفاق بیفته همراهی میکرد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنین امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن
وليك الهجة صلواتك على وعلى في
متا ترانا و نراک وقد نشرت لواء النصر ترا. انشاءالله که هممون جزو کسانی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت باشیم و انشاءالله در دولت کریمه امام زمان تنفس کنیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاه. جا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم. با آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون. خدا رو متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که چه مورد رضای خداست، اون چه خودش میپسنده بر زبان ما جاری بفرماید و انشاءالله که جلسه پر برکت و پر ثمر و پر ثواب و پر حاصل باشه، که ما این امید رو داریم. جان از آیات و روایات برمیاد که خداوند این گونه دور هم جمع شدن ها رو، حالا که مجازی باشه حقیقی باشه، دوست داره. ان الله يحب بغات العلم. پیامبر فرمودن طلب العلم فریضه علی کل مسلم، ان الله يحب بغات العلم و فرمود اینی بوست و معلم ها یه جای دیگه دارش فرمودی و به تعلیم ارسل تو پیامبر وارد مسجد شدن دیدن که مردم دو دسته شدن یک دسته دور هم جمع شدن دارن بحث علمی با هم میکنن یه دسته هم دارن نماز و عبادت و دعا و قرآن فرمود کلل مجلسنا الی الخیر هر دو جلسه جلسه خوبیست ولیکن نه به تعلیم ارسل تو ولی من برای تعلیم مبعوث شدم چرا که برنامه ما و جلسه ما هم جلسه تعلیم و تربیت و تعلیم و تعلم باشه و خدا هم این تلاش ها رو از ما و دوستان عزیز بیننده و همه دوستانی که اینجا زحمت میکشن تا این برنامه فراهم بشه از همه ما خدا انشاءالله به امان بهترین عبادت قبول بفرماید
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. دوستان عزیز، راه های ارتباطی زیرنویس هست، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوال خودتون رو از حاج محمدی بپرسید. خب حاج محمدی، آقای محمدی از آلمان سوال کردن که یکی از دوستانم سالهای سال است که با فامیل خود قهر هست، آیا کینه و عداوت از نظر قرآن و روایات حکم خاصی دارد؟
بله، خب سالهای سال که گفت اگر سه روز بیشتر از سه روز قهر کنن اون ارتباط ولایت و ایمانی قطع میشه دیگه، اینها نمیتونن بگن ما نسبت به هم ولایت داریم، ولایت قطع میشه و خیلی روایت تکان دهنده داریم. بیشتر از سه روز دیگه قهر مورد قبول نیست از منظر دین و از منظر اسلام، و اون کسی که پیش قدم بشه برای آشتی همه ثواب مال اون کسی است که جلو بیفته، و چنانکه دیگران هم نباید بذارن که این قهر ادامه داشته باشه، باید بیان وسط و اینها رو با هم صلح بدن که اگه این کار رو بکنن اون آخرین وسایلی که مولا امیرالمؤمنین دارن خیلی زیباست، که اون آخر رو که دیگه با الله الله شروع میشه، یکی از فراساش همین الله الله فی اصلاح ذات بینکم، خدا رو خدا رو در این که بین خودتون اصلاح برقرار کنید، که این برتر است از عامت و صوم و صلات، یا معنیش اینه که از یک سال نماز و روزه فضیلتش بیشتره یا که از عموم نماز و روزه فضیلتش بیشتره. و بعد فرمود که برحذر باشید از به هم زدن بین همتون، که انها حالقتون لدین، دین رو از ریشه قطع میکنه اگر بخواد. به هر حال دیگران هم وظیفه دارن که برن وسط و اینها رو آشتی بدن که این اصلاح ذات بین از یک سال نماز و روزه یا از عموم نماز و روزه فضیلتش پیش خدا بیشتره. اونها هم حق ندارن، اگه بخوان واقعا مسلمانند و خدا و پیغمبر رو قبول دارن، حق ندارن بخوان انقدر با هم کینه داشته باشن، با هم قهر کنن لزومی نداره، حالا بخوان خیلی با هم رفت آمد داشته باشن، اما دیگه قهر نباشن، لازم نیست حالا بخوان برن پیش هم با یه پیامک، با یک حالا الان که با این وسایل فعلی که دیگه مشکلم نیست، با یه چت کردن، با یه پیامک فرستادن آشتی کنن و این گناه بزرگ رو از نامه عمل خودشون پاک کنن. از که ادم اونها وظیفشون اینه که هر چی سریعتر آشتی بکنن، کسی هم که پیش قدم میشه همه ثواب و مال اوست، و دوم کسانی که خبر دارن دست به کار بشن. اینجا دروغ هم مجازه، یعنی میتونن آقای محمدی که تلفن کردن میتونن از این دروغ به اون خبر بدن، از اون به این دروغ خبر بدن، تا اینها با هم آشتی کنن. که از جاهایی که حتی در باد داریم که خبر سه نوعه: راست، دروغ، اصلاح ذات بین. این اصلاح ذات بین شق راست و دروغ قرار دارن، گفتن نه که دروغه اما دروغ نیست، یعنی سه قسم خبر، سه قسمه: خبر راست، خبر دروغ، خبری که اصلاح ذات بین باشه، و هر را باید اقدام کنن و اینها رو با هم آشتی بدن.
بسیار خیلی ممنونم. آقای نوری از مشهد مقدس سلام علیکم.
علیکم، شب شما و استاد محمدی بزرگوار بخیر.
شب شما هم بخیر باشه.
دو تا سوال داشتم، اجازه میخوام مطرح
کنم.
عرض کنم، اول آیه 37 سوره مبارکه احزاب، اونجا که اومده که آنچه را که تو پنهان میکردی خدا آشکار کرد، میخواستم اینا این چون مسیحیان شبهی خب حتما در جریان هستین که چی رو میگن. میخواستم ببینم این آنچه را تو پنهان میکردی پیامبر چی رو پنهان میکرده. این یک سوال. دومم، ما انسان ها از نسل آدم و حوا هستیم. حالا شیاطین، چون اونچه که من خوندم تا حالا ما یک ابلیس بوده که خداوند از بهشت اخراجش کرده، حالا این شیاطین از نسل کیه اگه اینا زاد و ولد میکنن؟ یعنی آیا از نسل شیطانن؟ اگه از نسل شیطانن، شیطان با کی ازدواج کرد؟ خیلی ممنونم، متشکرم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم. آقای جمشیدپور از قزوین، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
سوالم این هست که فرعون میگه انا ربکم الاعلا، متعرض ربوبیت خداوند میشه، ظاهرا مشرک. جای دیگه هم وقتی ساحران میگن ما به خدای هارون و موسی ایمان آوردیم، میگه بدون اجازه من چطور ایمان آوردیم؟ یعنی مدعیشون میشه که از من اجازه، مفهوم مخالفش اینه که با اجازه من میشه که شما چیز ایمان بیارید به خدای هارون. میخواستم ببینم فرعون واقعا مشرک بوده یا کافر بوده. همین. متشکرم. ممنون.
خیلی ممنونم از شما. وقتتون بخیر آقای جمشیدپور. خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم. خب آیه 37 سوره مبارکه احزاب، حالا دوستان الان هم زحمت میکشن میارن.
آنچه به زینب بنت جحش که
بله
بله از خونم که خب زید بن حارثه که فرزند خوانده پیغمبر بود، که همون داستان زینب بنت جحش، فرزند خوانده پیغمبر بود، با دختر عمه پیامبر که زینب بنت جحش بود ازدواج کرد. و دیگه حالا من آیه رو نمیخونم روش، فقط هم به سوالشون جواب میدم، چون آیه نیاز به تفسیر مفصل داره. بعد اینا با هم نساختن و طلاق داد، زید همسرش رو طلاق داد. وقتی که میخواست طلاق بده، اومد خدمت پیامبر، چون پیامبر واسطه شده بود که این ازدواج سر بگیره، اومد خدمت پیامبر و گفت که من میخوام زنم رو طلاق بدم، که تو این آیه هم بشاره که بشده. پیامبر همون تیر از خدا بترس و همسرتو نگه دار.
الله و احق و ان تخشا.
نه نه، تق الله اونجا که
و تق الله و تخفی فی
و سقول للذی انعم الله، اون واقعی به اون کسی که خدا بهش انعام کرده، یعنی زید، که هم خدا رو در حقش لطف کرده بود که اومد خونه پیامبر، هم پیامبر رو آزاد کرد، و انعم تعالی تو هم با انعام کردی، بهش گفتی امسک علیک زوجک و تق الله، همسرت رو نگه دار، از خدا تقوا داشت بود، همسرت رو نگه دار. و تخفی فی نفسی که من الله مبتی، پیامبر چی رو پنهان میکرد؟ پیامبر میدونست، یعنی از طریق خبر غیبی میدونست که زینب بنت جحش جز همسرای اوست، همسرای پیامبره، و میدونست که زید حتما زنش رو طلاق میده، و پیامبر هم مأمور میشه از طرف خدا که بره با این خانم ازدواج کنه تا اون سنت فرزندخواندگی دوره جاهلی رو بشکنه. حالا اینجا که بهش میگه که اتق الله، امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسی که من الله مبدی، چیو پنهان میکرد؟ اینکه این زینب از همسران اوست. چیو خدا آشکار کرد؟ همینو که زید همسرش رو طلاق داد، برای اینکه پیامبر بهش گفت این کارو نکن، همسرش رو طلاق داد، و پیامبر هم مأمور شد از طرف خدا و زوجناکها، کار خداست. اینه که میگن که مثلا پیامبر این خیر، جبرئیل اومد خواستگاری زینب، و اونم به خاطر اینکه به حرف پیامبر گوش کرد و رفت زن زید شد، و اینکه زید از لحاظ اون سطح اجتماعی اصلا با اونها همسان نبود، خانواده معروف بودن، زید یک آزاد برده آزاد شده بود. و زوجناکها لکی لا یکون للناس علی المؤمنین حرج فی ادعیاء هم باید بشه.
لا یکون علی المؤمنین حرج ازواج
ادعیاء هم. که این مؤمنی در ازدواج با همسر، با هم فرزندان، با همسران طلاق داده فرزند خوانده هاشون مشکلی
نه.
همین خواست این سنت شکسته بشه. پس اینجا چند تا نکته هست که دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که پیامبر به زید که اومده میگه همسرمو طلاق بدم، بهش میگه همسرتو نگه دار، از خدا بترس، در حالی که میدونه که زید طلاق میده و او هم از طرف خدا مأمور میشه که چیه؟
بره با زینب ازدواج.
اینو پنهان کرده. سه، خداوند اینو آشکار کرد. چرا آشکار کرد؟ زه طلاق داد، بر پیامبر گوش نکرد، زنشو طلاق داد و خدا هم جبرئیل فرستاد که باید با زینب ازدواج کنی و خدا این ازدواج رو زوج نه، یعنی ما این کارو کردیم، نه پیامبر نه دیگران. این به همسری پیامبر در اومد. چرا این کار اتفاق افتاد؟ برای اینکه این سنت شکسته بشه و جز پیامبر کسی نمیتونست این سنت رو بشکنه. ازدواج پیامبر باعث شد که این سنت جاهلی چیه؟
شکست.
چون در اون عرب جاهلی فرزند خوانده رو عین فرزند میدونستن از هر جهت ها، این محرمیت، ارث و نمیدونم که ازدواج با اون زن مطلقش حرامه، برای اینکه رو فرزند میدونستن. این ازدواج پیامبر باعث شد که این سنت شکسته شد، فهمیدن که فرزند خوانده فرزند نیست و احکام فرزند رو نداره. کل قضیه این بوده.
بسیار عالی. شیاطین از نسلت چه کسی هستن؟
اینا از اون سوالایی که باید در گوشش ما جوابش باید در گوشش
خب باشه بعدن جواب بده. بسیار.
نه اشاره میکنم که یه نقل‌هایی هست که عرض کنم که همشون از نسل ابلیسن. نقل دیگه هم داریم که اینها فقط ابلیس که نبود. جن فقط از جنس ابلیس نیست. چون جن معنی پنهان هست. توابع متعددی هستن. نقل‌های متعدد هست که خیلی به نظرم مهم نیست که حالا.
بسیار. فرعون آقای جمشید بر سوالشون بود که فرعون مشرک بود یا کافر؟
فرعون کافر بود. نه اینکه خدا را قبول داشته باشه، خودش هم شریک خدا بدونه. خود من خدا هستم. منتها خدایش در حد ربوبیت می‌رسه، یعنی ربکم الاعلی، نه در حد خالقیت و در حد ذات. پس اونجایی که خودشو میدونست خودشو رب میدونست. و اینم دوستان توجه شده که خود مشرک هم کافره، یعنی نسبت بین کافر و مشرک نسبت عام و خاص مطلقه. هر مشرکی کافر هست اما هر کافری مشرک نیست. بنابراین فرعون کافر بود.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که آقای احمدی از دانمارک در مورد کسانی که در مریضی کرونا به صورت مستقیم به صورت بسیار فجیع و با تحمل درد طاقت فرسا از دنیا می روند، آیا اینها نزد خداوند درجه هم دارند یا خیر؟
اگر مؤمن باشند بله، تمام این درد و رنج ها اینها عوض هایی داره که حدشو فقط خدا می دونه چقدر زیاده. البته این مشروط به اینه که ایمان باشه، چون به هر حال اینا خودشون در ایجاد این بیماری نقش نداشتن و خودشون مقصر نبودن. به خاطر این درد و رنج ها خدا هم بهشون عوض خواهد داد و اگر صبر کنن علاوه بر عوض اون اجر صبر هم که به غیر حساب هست بهشون داده خواهد شد. پس دو تا براشون مطلب هست: یک، عوض مطلقاً، چه صبر کنن چه صبر نکنن، چه از خودم شکوه و گله داشته باشن چه نداشته باشن، عوض هست براشون، چون درد و رنجی رو تحمل کردن که خودشون دارش هیچ تأثیری نداشتن. دوم، اگر صبر کنن علاوه بر اون عوض خداوند بهشون اجر بدون حساب هم خواهد داد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای رضایی از کرج سلام علیکم.
سلام،
بفرمایید. خواهش میکنم.
خسته نباشید.
متشکرم. سلام
علیکم. شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
حاج آقا هم سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
خوب شما. من یه سوالی داشتم که حاج آقا تو برنامه‌هاشون همیشه می‌فرمایند که توبه، هر کس گناه کنه توبه جاش می‌شینه بخشیده میشه. درسته؟ بعد تو قرآن می‌خونیم که اگر رو جهل باشه توبه بخشیده میشه. نهج البلاغه می‌خونیم که یا نهج البلاغه تو قرآن میگه که اگر مثلا توبه کرد، کار گناه کرد، دوباره تکرار کرد، خدا رو مسخره کرده. بعد یه سوال بعدی هم اینه که مثلا ما مثلا یک از آشنا هست که همین برنامه می‌بینیم، میگه مثلا شاید یه نفر جوانی باشه، سن سالی از ما گذشته. مثلا نگاه کنه بعد بگه من برم خدای نکرده فساد اخلاقی بیرون انجام بدم، بعد بیام بشینم 70 بار استغفر الله بگم. این برنامه چی میشه؟ یا توبه مثلا بگه که من برم یه گناهی انجام بدم، شو خب اون حاج آقا گفته که توبه کنید بخشیده میشه. واسه اینه یه جواب بده که چجوری میشه. بعد یه سوال بعدی هم اینه که مثلا ما صدقه بیاد میدیم، برای بچه میدیم، برای پدرمون اموال طرف به این رفته میدیم، دنیا رفته میدیم، ما ببینیم اموالی که میدیم به اینا میگه برای بچه یا پدر یا مادر، بعد اینا میگیم همین دنیا عجش میبینیم یا اونورم برامون میمونه. تشکر، ممنونم برامد.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. آقای دارابی از تهران، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم و مجری محترم برنامه.
سلام.
سوالی که من داشتم این بود که اونطوری که از روایات و اخبار متوجه میشیم این که حوض کوثر جلوی درب بهشته و خود آقا امیرالمومنین علیه السلام کسانی رو که فاقد ولایت هستن یا جز نواسب و مبغضین و معاندین هستن از اون حوض کوثر دور میکنه. و نکته‌ای که من دارم، اشکال من اینجاست، حالا چطور ممکنه کسی فاقد ولایت باشه و از اون بدتر جز نواسب و مبغضین و معاندین باشه، حشر و نشر و حساب و کتاب و میزان و با اون مراحل عریض و طویلش طی کرده، فراز هم رد کرده، خودش رسونده به حوض کوثر، یعنی در آستانه بهشت. اینا چطور تو اون مراحل قبل گرفتار نشدن و خودشون رسوندن به این مرحله با اینکه معاند بودن، مبغض بودن و جز نواسب بودن؟ بعضن متشکر میشم استاد پاسخ بدم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب کسی که توبه میکنه، توبه نصوح نیست و توبهش رو میشکنه، دوباره توبه میکنه، همینجوره تکرار توبه، این چطور خواهد بود؟ و کسی که به قصد توبه کردن بعد از گناه میره گناه میکنه.
سوال اول رو باید دو مطلب از هم جدا بشه که با هم خلط شده. یه مطلب این که کسی توبه میکنه، توبه حقیقی واقعا توبه میکنه، بعدا توبه رو میشکنه، انسان است. که نه، اون موقع هم که توبه میکنه، استغفار میکنه، بنا داره دوباره اون گناه رو انجام بده. اون که داره که پروردگارش مسخره میکنه دومیه. التائب من الذنب و فاعله کالمستحضر بربه. کسی که از گناه توبه میکنه، استغفار میکنه، ولی یا الان انجام میده یا بنا داره انجام بده، فرق نمیکنه. این داره پروردگارش مسخره میکنه که و این توبه نیست، دروغ میگه، سر خودش داره کلاه میذاره. اما توبه واقعا توبه کرده، اون زمان پشیمان بوده، همه اون شرایط توبه رو داشته، دوباره باز صحنه گناه پیش اومده و باز نفس اماره و باز شیطان و نمیدونم چی، دوباره باز مرتکب گناه شده، باز وظیفه داره که دوباره هم توبه بکنه. این دوتا از هم جدا بشه. و مشکلشون که تصورش این بود که پس کسی که توبه میکنه دوباره اگه توبه رو شکست پروردگارش مسخره کرد، اینجوری نیست. کسی اون خاصیت رو داره که هم موقع توبه میخواد استغفار میکنه ولی بنای توبه نداره، توبه از کنم که توبه بر لب، صبح در کف، دل پر از شوق گناه، معصیت رو خنده می آید از استغفار ما، به زبانش استغفار میکنه، تسبیح هم دست داره ذکر میگه ولی دلش پر از شوق و گناهه، مسخره میخند، معصیت میخند،
میخند.
اونه که اونجا روایت شامل اونه، نه کسی که واقعا توبه کامل کرده و داره بعدن دوباره باز. بله، این تکرار توبه شکستن ها باعث میشه نفس انسان هرزه بشه، باعث میشه که دیگه انسان یواش یواش سر خودش کلا بذاره و توبه دیگه توبه واقعی نباشه در مراحل بعدش. ولی اگه واقعا توبه واقعی باشه، هزار بارم توبه شکنه، توبهش مورد قبوله. بهش نمیدن چون تو هزار بار توبه شکستی دیگه حق توبه نداری. این یک مطلب. اما راجع به این که آیا توبه از خودم تجربه و گناه ایجاد نمیکنه، باید این بشه که بگیم که خب حالا اگر راه باز هست پس ما دیگه راحت باشیم. پاسخش این که خیر، اولا که کی گفت که توفیق توبه ادا میکنه، توفیق توبه ادا کردن. دوم که کی گفته که حالا اگر توبه کرد با این شرایطی که ایشون گفته خدا قبول میکنه توبهش رو. بارها گفتیم که توبه بنده محفوف به دو توبه خداست. این دو بار خدا باید دوستی بنده برگرده تا یه توبه بنده فایده داشته باشه. فتاب علیهم لیتوبو انه هو التواب. توبه کرد خدا، برگشت به اینها، بهشون توفیق داد، شرایط فراهم کرد تا اینها توبه کنن. حالا که توبه کردن باید بپذیره، یعنی باز فایده ای نداره. مطلب بعد این که اون شرایطی که ما برای توبه گفتیم، خب اگه اون شرایط نباشه که توبه توبه کامل نیست. حداقل دو شرطش که شرط صحت توبه هست که یک ندامت واقعی، جانسوز و پشیمانی کامل، و دو عزم بر ترک برای ابد. این دوتا نباشه اصلا توبه صورت نمیبنده. این اگه خود باشه توبه شده، اما اینکه آیا باعث تجری میشه خیر، بلکه از اون طرف اگر توبه نبود کسی یه گناه میکرد دیگه باید میرفت دیگه، میگو حالا که ما که بستر مون گذاشته دیگه. در واقع یک روزنه است برای اینکه انسان ها ناامید نشن، از رحمت خدا مایوس نشن، برگردن. اگر توبه نبود راه باز میمون برای اینکه دیگه طرف، یعنی دیگه راه برای برگشت نبود. وقت کی هست که بخواد گناه نکرده باشه؟ همه بنده توبه گناه میکردن دیگه، هم راه بسته بود. نه، توبه در واقع امید بخشیدن هست برای، بله ممکنه که بعضی ها از کنم که نفهمن حقیقت توبه. یه نفته دیگه عرض بکنم، از حضرت عیسی علیه نبی و علیه السلام داریم که، از مولا امیران هم داریم که فرمودن که توبه نکردن بهتر است از توبه کردن، گناه نکردن بهتر است از گناه کردن و توبه کردن. از کجا که انسان اولا که مثل یک، شما یک پارچه سفید در نظر بگیرید، این پارچه مادامی که سفیده خب لکه روش نیست، سفیده، اون لکه که اومد روش نشست، حالا فرض کنید بعدن شستن بشه، شستشون بدن، این دیگه اون پارچه اول نمیشه. قلب، این نفسی که آلوده شده، چون گناه مثل یک لکه سیاست که برای قلب انسان مینشینه. حالا این قلب با آب توبه ما شستشو دادیم، اثر نذاشته، اثر گذاشته، اون اثر خودشو گذاشته، ولی زب برای بار دوم خیلی راحت‌تر گناه میکنه. بار دوم که میشه دیگه اون نفس لوامه اونها خیلی ضعیف‌تر میشن. این یعنی اثر گناه تو این قلب مونده، مثلا اون پارچه که مثال زدم. پس گناه نکردن بهتر از گناه کردن و توبه کردن است. زمین که عرض کردم که گفته که خیلی ها هستن که در حال گناه مردن، در همون حالی که مشغول گناه بود مرده، کی بهش ضمانت داده که شما زنده خواهی ماند و توفیق توبه پیدا خواهی کرد؟ پس گناه کن که بعدش چیکار کنی؟
توبه کنی. بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب گفتن که صدقه میدیم برای اموات، برای این اون اجرش تو همین دنیا بود یا دنیا برای آخرت باقی میمونه؟
خود صدقه ثواب داره، ثوابش هم خیلی زیاد هست، برای آخرت هم ثواب این صدقه نمیشه. فقط اینجوری نیست که بگیم که صدقه بلا رو دفع میکنه، یکی از آثارش اینه که بلا رو دفع میکنه، عمدش همونه که در واقع تصدیق ایمان انسان محسوب میشه. صدقش میده، میگه خدا من که تو رو قبول دارم، اینم سندش، من بخشیدم به. بنابراین صدقه اجر اخروی هم داره، اجرش هم خیلی زیاد، مخصوصا صدقه پنهان که غضب خدا رو خاموش میکنه.
بسیار عالی. در مورد بحث حوض کوثر و ساقی حوض کوثر امیرالمومنین علیه السلام و کسانی که وارد میشن بر حوض کوثر امیرالمومنین، دورشون میکنه، چطور اینها تونستن وارد بشن بر حوض کوثر در حالی که، یعنی اون مراحل قیامت و مواقف قیامت رو گذروندن و شاید به تعبیر ایشون، حالا چون دقیق صحبت ایشون رو من دارم عرض میکنم، شاید ولایت امیرالمومنین مثلا نداشتن، ولی چطور حالا وارد شدن به بهشت اینها؟
چند نکته لازم هست. اول اینکه حوض کوثر تو بهشت باشه، نه چنین چیزی مطلبی نداریم، چون تو بهشت که کسی تشنش نمیشه که، تو بهشت که کسی محتاج چیزی نیستونش که هست، لهم فیها ما یشاءون دیگه، هر چی بخوان براشون هست. برای همه ها هیچ محدودیتی نداره که بگیم که مثلا از تشنگی باید یه آبی باشه که بخوان بعد از اون دیگه تشنه نشن. پس اینکه تو بهشته بعد از اینکه اصلا کار تموم شده وارد بهشت شده دیگه، اصلا معنا به این شکل معنا نداره. اینم که در واقع داریم که عده میان خدمت پیامبر و پیامبر اینا رو میدونند، فرشتگان اینها رو رد میکنند، پیامبر میگن اصحاب من هستن، پیامبر که بهشون، به پیامبر میگن که شما خبر ندارید بعد از شما اینا چیکار کردن. باید قیامت باشه، نه تو بهشت. تو بهشت این حرفا نیست. بنابراین اینکه تو بهشت باشین یک مشکل، یک حرفی که نه، تو خود قیامته که این حرفا هست. مطلب دوم این که شما گفتن نواسب بهشتی بهشت میاد، نه اینجوری نیست. ناسبی قطعا اهل جهنمه، هرگز اهل بهشت نخواهد بود. ناسبی یعنی اون کافر معاند، کسی که حق رو با علم و آگاهی در مقابلش ایستاده. روایت از خود مولا داریم که فرمودن که بهشت 8 در داره، یک درش مال انبیا و صدیقین هست، یک درش مال شهدا و صالحین، 5 در مال شیعیان امیرالمومنین، 1 در مال بقیه اهل لا اله الا الله که ذره بغض اهل بیت تو دلشون نباشه. اگر کسی از این از کنم غیر پیروان اهل بیت بخوام وارد پیش بشن، هم باید اهل لا اله الا الله باشن، همچی ذره بغض و کینه اهل بیت ناصری که دشمن اهل بیته و دشمن اهل بیت هرگز اهل بهش نخواهد بود. این رو هم که شما فرمودن به ایمان فرض، این فرض رو هم ما قبول نداریم. بله دیگران وارد بهش خواهند شد. نکته آخرم که عرض می‌کنم، معنای این حوض و نوشیدن اینها رو ما معنای چیز
مادی نباید
به این شکلی که ذهن ماست که در دنیا هست اینجوری نگیرید. این در واقع همون محبت است، همون عرفان هست، همون اون زلال معنوی است که وجود انسان رو سیراب بکنه و درجه انسان رو به جایی میرسونه که بله این خاص اهل بیت اون روایت نبوی داریم که وشیتو که علا منابر من نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی، اینو در اون روایت داریم. این زلالی که همون زلال محبت باشه به اهل بیت، به پیروان اهل بیت چشونده میشه، خاص این هاست و به دیگران داده نمیشه و اونم تو بهش متوجه نیستن که از این زلال محرومن.
بسیار عالی. 918-722-52 گفتن که چرا جدایی حضرت یعقوب و حضرت یوسف 40 سال طول کشید و چرا خدا علت این جدایی را زودتر به اطلاع ایشان نرساند تا رفتار خود را اصلاح کند و فراق 40 سال نشد؟
بس امتحان بود. لازم نیست که خدا بخواد مثلا با معجزه این کارو بکنه. خدا حضرت یوسف اون زمانی که عزیز مصر شده بود، نمیسی یه نامه بینیسی به پدرش که من اینجا هستم و مشکل ندارم. برادراش اومدن پیشش، برادراش شناخته باشون هم صحبت کرده و بارشون هم آزوغه هم بهشون داده. نمیتونست به یکی من برادرتونم یا اینکه یه نامه کوتاه بنویسه که من زنده هستم. نه، صحنه سر امتحان بود و تا امتحان تمام نمیشد نباید این اتفاق میافتاد. مثل هم داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، تا زمانی که امتحان تمام نمیشد و قبول نمیشدن، فلما اسلما و تله للجبین فناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. اون زمانی که امتحان تمام شد، اونها تسلیم شدن، تسلیم محض، اون وقت دیگه کار تمام شد. فرزندان یعقوب هم زمانی که اومدند و اظهار تضرع کردند که گفتن که جناب ذات مزجاد یا عزیز
یا یوحنا عزیز مسنا و احنا 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 و احنا
اونجا گفت که انا یوسف، که گفتن که انت، گفت که یا زمین با برادران چرا کردین؟ گفتن انت یوسف، گفت بله من یوسف هم برادرم. اونجا دیگه امتحان تمام شد، برادران به آخرین درجه تضرع و زاری رسیدن، حضرت یعقوب تو امتحان پیروز شد، اون مطالبی که داره تو آیات قرآن، حضرت یوسف تو امتحان قبول شد، امتحان که تمام شد اون وقت دیگه اجازه پیدا کردن که مسئله حل بشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستان عزیز تصاویر رو ببینید، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام، به خالق کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو به رب نکن، شده این در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خم، زده این جام ولایتی، بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جام جمال تو. به تو با
خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمت شما هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی است شبکه ولایت و در محضر جناب استاد محمدی. آقای محمدی سوال کردند که اگر طبق آنچه که گفته شده انسان مرده در قبر فشار دارد و ما نماز لیلت و دفن می‌خوانیم، اولا از لحظه‌ای که روح از بدن جدا می‌شود مگر مرده به برزخ نرفته و جسد را معمولا چند روز بعد دفن می‌کنند، پس فشار قبر و شب اول قبر چطور است؟ دوم این که کسانی که دچار مرگ تقریبی شده اند میگویند بلافاصله بعد از جدایی روح به عالم بالا میروند و عالم بر عالم عوالم بر برزخ و بالا را میبینند، این چطور خواهد شد؟
نسبت به سوال اول پاسخ اینه که ما این شب اول قبر و دفن و ساعت دفن و امروز و فردا این مال این طرفه، این ما این طرف رو به اون طرف قاطی کردیم. یعنی که تو عالم برزخی که اینها معنا نداره، تو عالم برزخ خب به محصی که قبض رو شدم تو کهشون پرمودن دیگه توی دنیا نیستی، اون تو برزخ و تابع احکام برزخ و منتها آیا اونجا زمانش دقیقا همین بندزه اینه یا این که نه او از نظر ما کی تحت فشار قرار میگیره؟ زمانی که دفن بشه مشیعین برگردن سوال نکیر منکر شروع میشه بعدش به شهر قبر. این از این طرفه. از اون طرف چی؟ اون طرف که زمان نداره، که میدونه که تحت به شهر قبره، به شهر قبر همون لحظه شروع شده. لحظه هم که میگیم اشتباه است، لحظه هم شمیم از این طرف میگیم دیگه، او که اون طرفه دیگه این که کی و کجا اینا که دیگه معنی نداره، اینا مال این طرف. پس از این طرف که ما معمولیم به کارهایی که باید انجام بدیم، نماز لیلت دفن رو کی بخونیم؟ شبی که دفنش کردن، نه روزی که مرده. روزم نخونیم، کی بخونیم؟
شب
بخونیم. این از این طرفه. تلقین رو کی بخونیم؟ موقعی که دفنش بکنیم، نه موقعی که مثلا فرض کنید سرد خونه هست، یا موقعی که مثلا تو خونه خوابیده، تو خونه مرده، سه روزم مرده. اونجا نه، تلقین رو باید اون زمانی که تو قبر گذاشتیم بخونیم، بعد اینکه قبل پوشیدیم باید بخونیم. اون چی از این طرفه یه احکامی است، ما باید تابع این احکام باشیم. از اون طرفه اون حسابش جداست. کسی که عوامل فشار قبل درش هست، تو عالم قبل، تو عالم برزخ در فشاره. وقتی که وارد عالم برزخ، خود وارد عالم برزخ هم شد، از باب زیغ واژه هست، مواجهه نداریم. وارد عالم برزخ شد، نمازی که ضایع کرده رو اونجا مشاهده میکنه و آنچنان تحت فشار قرار میگیره که قابل وصف نیست. نمامه دو به همزنی که داشته بلافاظه تو عالم برزخ رو تحت فشار قرار میده. اون موردی که حالا کشفه که حاصل شده بود، هنوز دفنش نکرده بودن، ولی اون قضاوت بیجایی کرده بود، ماری بود اونجا که میرفت نیشش میزد، با اینکه تو قصر و تشکیلات و اینها، ولی همون کار اشتباهی کرده بود، هنوز دفن نشد، بدن هنوز دفن نشده بود، ولی اون اونجا تو قصر خودش بود. و این دو تا اگه از هم جدا بشه اون وقت دیگه مشکل حله. و
یعنی زمان این دنیا عالم ناسوت با آنچه که در ملکوت میگذره قابل تطبیق نیست؟
نه جدایه، اونجا این زمان به معنا وجود نداره. این مال این طرفه، ما اینا رو بر اون طرف تطبیق میدیم، میخونیم که هنوز دفن نشده. پس اونجا چیکار داره میکنه؟ کجاست؟ دفنش نکردن، مثلا 5 روز دفنش کردن، روحش کجاست، جسمش کجاست، بدنش کجاست، اینا رو با هم تطبیق ندیم.
و قسمت دوم سوالشون نسبت به این که وقتی که از این دنیا مفارقت میکنن و حالا ایشون تعبیرشونه که به عالم بالا میرن.
بله،
چه چیزهایی رو میبینن؟
عرض کنم که اونهایی که مرگ موقت داشتن یا حالا عرض کنم که مرگ شبیه مرگ یا مرگ موقت یا هر چیز شو بذارید، در واقع شبیه خوابه، شبیه عالم رویاست، شبیه کماست. در واقع وارد عالم برزخ شده، جنسش مثل جنس خوابه، مثل جنس رویاست. اونچه که میبینه از عالم برزخ که میبینه، درست هم میبینه، از این جنسه. اما با توجه به این که بناس برگرده، خیلی از اون رخدادهای عالم برزخ براش نیست، مشاهده نمی کنه. عزیر پیامبر 100 سال مرد و برگشت، هیچ کدام از حوادث عالم برزخ رو ندید، اصلا متوجه نشد که اصلا رفت تو عالم برزخ، 100 سال مرده. ازش پرسیدن که کم لبسته، گفت لبسته یا من و عزیم، یه مدت موقت اینجا من موندم تمام. یعنی یه رویا براش بود، یه خواب کوتاه براش بود. اونها چون بناس برگردن، رخدادهای عالم برزخ رو بهشون نشون نمیدن. وقتی که برگشتن، وقتی که میخوان برن که دیگه بر نگردن، وقت سوال نکر منکر رو نمیدونم، فشار قبر و عذاب قبر و یا بهشت برزخی و جهنم برزخی، ممکنه از دوری چیز دیده باشن، اما که برن وارد بشن و اینها نه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سرکار خانم قنبری از کرج، سلام علیکم.
خدمتتون، خدمت آقای
مجری گرانقدر
و استاد عزیز، استاد محمدی.
علیکم السلام.
از میخوام استاد، من یه سوال داشتم که از حاج آقا وحید پورم پرسیدم، گفتم این سوال اعتقادیه، بعد مزاحم شما میشم. سوالم اینه، این پولایی که مردم میریزن تو ذریح ائمه علیهم السلام، اینا متولیش کیه و موارد مصرف این باید کجا باشه؟ بعد یه مسئله، این من خودم شخصا از لحاظ اعتقادی تو ذهنم خیلی سواله و درگیرش هستم، همون که طوری که در جریان هستید همه، مثلا خود آستان قدس رضوی سلام الله علیه امام رضا علیه السلام خیلی شرکت ها دارن، خیلی درآمدهای کلان دارن، زمینای زراعی دارن، بعد متولی اینا کی و کجا باید خرج بشه؟ امام که خب نیازی نداره، به هر حال مواردی باشه که خرج مسلمین بشه، خرج مشکلات مسلمان ها بشه یا شیعیان بشه. من این برام یه مقدار سوال و برای خیلی ها سوال هستش این مسئله، گفتم اگه لطف کنین شما بازش بکنین خیلی تشکر میکنم ازتون، ممنون از اینکه مزاحمتونم شدم، عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقای الهی سلام علیکم.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد گرامی.
علیکم السلام.
الو،
بفرمایید سرکار خانم، در خدمتتون هست.
بله، خواهش میکنم استاد، در ابتدای برنامه در جواب یکی از سوال کنندگان در ارتباط با اقوام مطلبی فرمودن که اون سوالی برامون پیش اومد. ما خانواده‌ای در اقوام نزدیکمون هستن که اینها خیلی اهل قهر کردن هستن، مخصوصا زمانی که ما مثلا یه نیازی بهشون داریم، کمکی ازشون میخوایم، ولی وقتی که خودشون نیاز دارن به ما کمک میخوان، در صدد آشتی کردن برمیان و میخوان ارتباط برقرار کنن، و این نه که یک بار و دو بار، همیشه همینطور بوده، چندین بار این اتفاق افتاده که وقتی که نیاز دارن به ما، فقط در صدد این هستن که ارتباط برقرار کنن. آیا ما موظف هستیم که همینجور ادامه بدیم؟ یعنی هر موقع که اونا به ما نیاز داشتن ما جواب مثبت بدیم، با توجه به این که هر موقع ما با اونا نیاز داریم این کار رو انجام نمیدن و قهر میکنن با ما؟ این یه سوالم بود. سوال دیگه این که ما حالا حدیثی روایتی بوده که گناهانی رو ما در این دنیا، هم در این دنیا خداوند جوابش رو میده و هم در اون دنیا، میخواستم ببینم کسانی که کمک میکنن به جدایی زن و شوهر و فشار میارن به مرد که همسرش رو طلاق بده و این کار انجام شده، آیا در این دنیا هم پاسخش رو میبینن و اون نتیجه کارشون رو، یا نه ما فقط اون دنیا اینها به عذاب خودشون میرسن؟ خیلی ممنون که این وقت رو به من دادین، متشکرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون به خیر باشه. متوجه نشدم دوستان توی گوش به من یه چیزی گفتن. خواهید یه وایس پخش کنید؟ اشکال نداره. یه تاجا یک پیام صوتی داریم بشنویم با هم. آقا پیام.
خدمتتون یه سوال دارم در رابطه با آیه شریفه قرآن که می‌فرمایند این قرآن برای مؤمنین شفاست و برای ظالمین جز ضرر و زیان چیزی به دنبال نداره. خواستم بدونم اگر یک انسان ظالم بخواد قرآن رو مطالعه کنه و مورد تأمل و دقت بیشتری انجام بده، چون قرآن می‌فرماید جز برای آدم ظالم چیزی دیگه‌ای به دنبال نداره، پس بنابراین اگر یک آدم ظالم، نتیجه این جانب اینه که اگر یک آدم ظالم بخواد از دستورات قرآن رفتار کنه، به جای اینکه برای شفا باشه ضرر و زیان به دنبال داره، تک این نتیجه این آیه چیه؟ چطور میتونه این قرآن واسه آدمای انسانهای ظالم شفا باشه؟ تشکر میکنم. پیام هستم از تهران. التماس دعا. شبتون بخیر.
خیلی ممنونم از پیام صوتی که ایشون فرستاده بودن. تشکر میکنم. خب موارد مصرف نزوراتی که در مزاج ائمه هست، حالا ایشون مزاج مطهر امام رضا رو فهمیدن و درآمدهایی که داره.
بله، اون که تو ذریح میندازن یا به شکل دیگه از خودم که تقدیم میکنن تابع نیت اون کسیست که داده. یه وقت مثلا پول رو میده به متولی اون کار، میگه این رو برای روشنایی اینجا مصرف، فقط میتونم تو روشنایی مصرف، هیچ جدی نمیتونم مصرف کنم. یه وقت نه، مطلقا به اختیار همون متولی ها میذاره. غالبا همینه، یعنی پول تو ذریح میندازن، اگه میخواستم شرط خاصی داشته باشن که نمیداختن اونجا، که باید میگفتن یا مینمشتن یا میگفتن این پول حتما باید صرف تغذیه زائران آقا علی المسترضا سلام الله علیه بشه. این که مطلقا انداختند و رفتن، معلومه که گذاشتن به اختیار متولیان اون کار، اون حالا متولی یا اون از خودم که تولیت هر کس که هست دیگه به اختیار اون قرار میگیره. این یک مطلب. مطلب بعد این که آیا میشه اون راهی که اونها خواستن اون رو جای دیگه بخوان مصرف کنن؟ مثلا فرض کن صاحب پول میگه که من این پول رو میخوام که برای طلاکاری و گنبد حرم امام رضا مصرف بشه، میتونم به فقرا تقسیم بکنم. خیر، بیت المال نیست که بگیم که بیت المال رو شما اینجا مصرف کنید یا اونجا. طرف نذر کرده یا وقف کرده یا نیت دلش خواسته که این پول اونجا مصرف بشه، هیچ جای دیگه نمیشه مصرف کرد. شما بخشنامه‌ش رو ببینید، میگه که من این پول رو دادم برای آینه کاری حرم حضرت رضا سلام الله علیه، فقط اونجا میشه مصرف کرد. من برای روشنایی دادم، فقط میشه برای روشنایی مصرف کرد. اما جای دیگه بخوان مصرف بکنن نه، چون جایز نیست. مطلب بعد این که این پول ها کجا مصرف میشه؟ اولا که تعظیم شعائره، خب وان یو عظم شعائر الله فان هم تقوى القلوب. شما حرم امام رضا علیه السلام یک عرض کنم که پرچمی است برای معرفی شیعه و یک علامتی است برای تعظیم شعائر الهی. من این تو پرانتز عرض بکنم که ما ممکنه بعضی از اون خرج هایی که میشه، بعضی از اون تصمیم هایی گرفته میشه، بعضی از اون کارهایی که در حرم ها انجام میشه رو ممکنه قبول نداشته باشیم، که واقعا قبول هم نداریم، ما ایراد داریم. مثلا فرض کنیم چرا شما انقدر گلدسته میسازید؟ مگر نه که امام زمان بناس اینا خراب کنه؟ شما برای چی خودتون مسجد امام زمان مثلا فرض کن ممکنه حرف داشته باشیم نسبت به جاهای دیگه، اون حرف جای خودش، اون ایرادها و اون اشکال ها که به تصمیم اون متولی میگیریم اون جای خودش، اونو ما ایراد نمیگیریم. اگه دوستان بخواد کسی بخواد ایراد بگیر بگیم نه شما حق نداری ایراد بگیری، خب واقعا راست میگه، چرا شما در اختیار شما بود اما چرا اینو اونجا مصرف نکردی اینجا مصرف کردی، این جای خودش باز هست. اینو هرگز ما تخته نمی کنیم که شما حق ندارید که به تصمیم متولی ایراد بگیری، نه اونجایی که ایراد داره خود ما هم ایراد داریم،
ایراد البته منطقی و مستند،
همینطوره ما هم گاهی ایراد داریم، مواردی هست که میگیم چرا این کارو کردن، برای چی، چه فایده داشت. این پرانتز بود، پرانتز بسته. بس این قاطی نشه. مطلب بعد این که میدونید که در طول سال مثلا حرم امام رضا علیه السلام چه مقدار کار فرهنگی میکنه، چه تعداد جلسه سخنرانی، چه مقدار کتاب چاپ میکنن، چه مقدار حلقه های معرفت میذارن، چه مقدار خدمت شما عرض کنم که آموزش ها، مسابقات، اون اقدامات فرهنگی حرم امام رضا رو میدونید چقدر زیاده؟ با همین پول هاست، با همین پول هایی که شما دادید و دیگران میدن. میدونید که هر سال چه تعداد از انسان ها توبه میکنن، از جهنم نجات پیدا میکنن، اهل بهشت میشن؟ اگه حرم نبود، اگه این تشکیلات نبود، این زیارت ها هم نبود، با این بهشت ها هم نبود، این هدایت ها هم نبود. و میدونید که در طول سال چه مقدار تغذیه میکنن مردم رو، قضا میدن؟ خوده
مرزو کنم.
خیلی زیاد، خیلی زیاد. فقط اون آشپزخونه حرم رو نگاه نکنید ها.
بله اصلا
اون طرف ایران
فرهنگی و بسای اقتصادی و تغذیه‌ای که به سراسر ایران میفته،
سراسر ایران. مثلا اون طرف ایران میبینید که امام رضا علیه السلام اونجا داره قضا درست میکنن برای اون کسانی که این هم یک مطلب که اینا هم باید انسان ببینه. مطلب بعد این که حالا این خودش از کدم آثار و برکاتش خیلی فراوان هست که این یک فصلی است، فصل قابل توجهی است. من فقط آثار فرهنگی رو گفتم، آثار از کنم که مادیه، حالا تغذیه اینها رو گفتم، ولی از ابعاد دیگر خیلی حرف داره که باید نگاه بشه بینم. من تبعید که از میکنم اینه که خود اون معنویتی که اینجا وجود داره، اینا رو که ما نمیتونیم این کار بکنیم که وقتی شما میخواد وارد بشید اون تون اذن دخول چی میگید؟ السلام علیکم یا ای ملائکه که اینجا تو این حرم هستید. واقعا یه چین واقعا قطعی از قطعات بهشته، نورانیت، اون صفا، اون اینا اثر تکوینی داره. حالا اثر تشریعیشو که دیگه واردش نشدیم، اثر تکوینی داره. مطلب بعد این که خب ما میخواییم که اظهار محبت کنیم که و ما اثر کنم علیه اجران الا المودت فی القربا، مثل همون قبر امام حسن و ائمه بقیه رفتار کنیم. بعد ما اهل بیت پیامبر دوست داریم،
هیچی به هیچ.
اگه دوست داشتیم که این کار رو نمی‌کردیم، دوست داشتیم که نشون میدادیم. اینا در واقع اظهار محبت. یه نکته هم اینجا اضافه بکنم و اون این که اینو قبول داریم که بر عهده کسانی که متولی فرهنگ و تبلیغ هستن، بر عهده این هاست که مردم رو هدایت کنن که بیشتر این هزینه هایی که پرداخت میکنن رو که عرض کردم هیچ جای دیگه هم نمیشه خرج کرد. یه پیرزنی میگه من این یادگار تنها چیزی که از دنیا دارم یه گردنبند، این گردنبند رو میخوام مثلا در فلان جا مصرف کنید. کسی حق نداره جای دیگه مصرف کنه و گاهی هم این باعث میشه که اون بمونه و به مصرف هم نرسه چون نیاز نیست. مثلا خب یه موقع تاریک بود و گفتن که من وقف میکنم که شم روشن کنید. حالا دیگه شم برای چی روشن کنم؟ با این چراغ و چیزا دیگه جایی برای شم روشن کردن گاهی این اتفاق هم میفته. میشه بگیم که ما باید اون کسانی که متولی فرهنگ هستن باید مردم رو ارشاد کنن که شما بیشتر تو این زمینه ها کار کنید، ولی مخصوصا حرم امام رضا علیه السلام، حرم مسجد سلام الله علیه ما، اینا کارهای علمی و میدونید که مثلا چند تا الان شبکه ماهواره‌ای، این رضوی تی وی و خیلی از چیزهای دیگه، خب مثلا ما گاهی اونجا برنامه داشتیم، اون که حضار شاید خیلی زیاد نباشن ولی وقتی که این میره تو فضای مجازی و میره تو فضای ماهواره و اینها هزاران و گاهی میلیون ها نفر میبینن. رادیوهای متعدد و فضای مجازی، تو فضای مجازی سایت ها و از کنم گروه های مختلف دارن. این کارهای علمی، فرهنگی و کارهای تبلیغی رو هم اگه انسان ببینه خوبه. به هر حال سرجم اگه حساب کنیم، ضمن اینکه ما ممکن ایرادهایی داشته باشیم، اما اصلش رو نباید از ریشه زد بگیم که نباشه. و اینم بگم خدمتتون که کسانی که بیشتر این حرفا رو مطرح میکنن کسانی هستن که اگر مثلا فرض کنید که بهشون بگن خب بیا بر فقرا پول بدید، نمیدن. اما این کسانی که با اینکه ندارن پول میدن، اگر ارشاد بشن که شما به اون سمت برید میدن. زمینی که عرض کردم که انقدری هم که همین حرم و همین حرم‌ها به فقرا میرسن، جاهای دیگه انقدر به فقرا الان اونجا برای خودشون زائر سراهای درست کردن فقط برای کسانی که نمیتونن. میدونید که
بله یه شهرک زائر سراهای
درست کردن و
کسانی که هزینه های سفر رو ندارن اونجا بیان
با اونجا ازشون پذیرایی میکنن و اونجا ازشون این کارا اینگونه هم انجام میدم. زمین این که حالا ما باید پیشنهاد بکنیم مثلا اگر ایرادی داریم ایراد رو به شکل منطقی منعکس بکنیم که در تصمیم گیری های آیندهشون دقت کنند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. جای محمدی خانم الهی سوال کرده بودند که اقوامی داریم که وقتی که با ما کار دارن آشتیان، وقتی هم که کاری ندارن یا ما باشون کار داریم کلا قهرن. آیا همیشه ما باید وقتی که خواستن ارتباط بگیرن بپذیریمشون؟
هنر همینه. اون که پیامبر فرمود که سه چیز خصلته که بی نظیر هست، یه همینه که ما به کسی بپیوندیم که قطع میکنه، ولی اون که پیوند میکنه اون که شما داره معامله میکنه دیگه، یه خدمت به اون میکنم یه خدمت به شما میکنه، این که دیگه تجارته، این که دیگه کار مهمی نیست. کار مهم اینه کسی که به شما کمک نمیکنه بهش کمک کنی. کسی که اینجوری هست شما اجازه ندی که بخواد قطع ارتباط قطع کنه. او وقتی به شما نیاز داره ارتباط قطع میکنه. شما وقتی او به شدت به شما نیاز داره حتما ارتباط برقرار کنید که هم او یاد بگیره و همین که وقت شما جایزه دارید و هنر کردید. اگر نه اگه بخواد شما موقعی که اونا به شما میدن شما به اونا بدید. یه بازرگانی تجارت اصلا طرفی نیست و هیچ فایده نداره. هنر اینه که اون کسی که قطع میکنه انسان بهش بپیونده. موقعی که همه خوابن انسان بلند شه نماز بخونه، ولی موقعی که همه انجام میدن که دیگه.
بسیار عالی. بعضی از گناهان هستن که هم در دنیا عقوبت دارن هم در آخرت. آیا کسانی که باعث میشن که دو نفر از هم جدا بشن از این گونه موارد هست؟
به احتمال زیاد اینها گرفتاری دنیا هم خواهند داشت، ولی به هر حال این کارشون بسیار کار زشت و گناه بسیار بزرگی است، چون خود طلاق مبغوض ترین حلال هاست و خود متلاشی کردن خانواده و جدا کردن اینها، چون که پیوند دادن اونها محبوب ترین بناهاست، متلاشی کردنش مبغوض ترین حلال هاست. ولی این کار بسیار زشتی است. احتمال این که تو اون گناهانی که مشخصه، مثلا گناهی که باعث قحطی میشه، گناهانی که باعث که الله مغفر لیزون و بلسی تحبس و دعا تنزل البلا، اینا مشخصه طوره باید که این جز اونها نیست، اما بی اثر نیست، حتما مکافات دنیاوی هم داره.
بسیار عالی. قرآن برای مؤمنین شفاست و برای ظالم خسارت و گمراهی. آیا کسانی که ظلم میکنن ظالم هستند و میخوان از قرآن استفاده کنن و مطالعه کنن چه خواهد شد برشون؟
اولا اینجا ظالم به معنای اون که مثلا فرض کن کسی به زن و بچهش ظلم کرده، بعد بخواد قرآن بخونه بخواد عمل بکنه به قرآن، بگیم که نه، عمل کردن به قرآن جز خسارت و وزروبال برای تو چیزی نیست. نه این نیست. اونجا ظلم معنی همون شرکه، همون قبول نکردن قرآن هست که ان الشرک لظلم عظیم. خود شرک و کفر و قبول نکردن قرآن چیه؟
ظلم.
کسی که قرآن رو قبول نداره، ببینید اونجا میفرماد که انا نزل من قرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اونم نقطه مقابلش میشه للکافرین دیگه. اونجا ظالمین میشه چی؟
کافر.
برای مؤمن از خونم که شفا هست و اینها، برای غیر مؤمن خب غیر مؤمن که قرآن نمیخونه، قبول نداره که باید بخونه، نمیخونه که باید عمل بکنه، پس فرض ایشون درست نیست. فرضشون اینه که اگه غیر مؤمنی قرآن رو میخونه که عمل بکنه. چطور میشه که قرآن گفته راست بگو، اگه این راست بگی مثلا این وزر و بال میشه، قرآن گفته مثلا مشرک نشید، اینی بخواد مشرک بشه مشرک نشه وزر و باله. نه، کسی که اون ظالم که همون غیر مؤمن باشه قرآن رو قبول نداره، پس به خانه که عمل بکنه فرض درستی نیست. وقتی قبول نداره انکار میکنه، بله ممکنه بخونه برای اینکه رد کنه، بخونه که مسخره کنه، که این جز خسارت و وزر و بال چی براش نیست. پس اون فرضی که ایشون با اون فرض تناقضی دید بینه، اون فرض درست نیست. چرا؟ چون اون شخص کافره، غیر مؤمنه و اگر هم قرآن بخونه برای عمل کردن نمیخونه، برای اینکه قبول کنه نمیخونه، که اگر قبول داشت دیگه مؤمن بود که همون شق اول میشه. مثلا بعد این که حالا کسی واقعا قرآن رو با این نیت میخواد بخونه که اگر حقیقت بود بپذیره، این نه، این به زوبال براش نیست، چون باز این تا انقدری که کافر نشده، تا انقدری که نقطه مقابل مؤمن نشده، باز وزروبال براش در حال تحقیقه که این قرآن گفته راست گفت یا راست نگفت. این هم باز شامل اون آیه قرآن
نمیشه. بسیار بلی. تا استراحت کوتاهی بفهمید جای محمدی، دوستان عزیز ما هم تصاویر رو خواهند دید. جم کرونش تنام عشقانونه، عشق چشمان برای تو عریضه یه گربتمو میخونه. آقا ببین کسی نده همو باور نداره، اصلا همه میگن شیعه تو یاور نداره. اما میدونم که یه روزی از این روزا با به یقه سرخ حسین میرسی و با زلف قاره معشری برپا میشه بین الحرمه. زمون چشم تزار لحظه های رجعت خون خداست، دل عالم در تب و تاب طلوع خرشین. خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. بدون هیچ معطلی بریم سراغ تلفن‌های شما بزرگواران. میدونم که خیلی از دوستان پشت خط تماس‌ها هستن، زیاد اذیتشون نکنیم. آماده هستیم که اولین تلفن رو دوستان وصلن شد. خیلی خب، پس بذارید من یه تعریف بخونم تا تلفن بعدی پشت خط بودن قطع شد. من نمیدونم چرا اینجوری میشه. خب سوال کردن که آیا بیماری افسردگی که باعث دلگیری شدید و ناامیدی هست و از نظر دین و قرآن و احادیث بیان میشود، آیا علاج دارد یا خیر؟ آقای سید علیرضا از هلند.
بله خب، هم علاج از نظر پزشکی داره که باید درمان کنه، هم از نظر دین هم. بله اگر بخواد ذکر خدا، یاد خدا حاکم بشه، دیگه افسردگی باقی نمیمونه، آرامش هست و اطمینان هست و علاوه ذکر الله. بنابراین ما توصیه میکنیم کسانی که تو این سمت به این سمت دارن میرن، حتما نماز رو با دقت بخونن که اقم الصلاة لذکری، و یاد خدا به طور مطلق باعث رفع استراب و دلهوره و دغدغه و نمیدونم پریشانی و افسردگی به این معنایی که در واقع جنبه این که وقت انسان از خدا جدا میشه افسرده میشه، هر دوش از هر دو راه درمان داره.
بسیار خیلی ممنونم.
خیلی سیاوتی پخش شدون جواب دادیم.
بله جا. اون راجع به بحث همین ظلم و ظالم و مؤمن. خب آقای عباسی عزیزمون از یزد، سلام علیکم.
سلام علیکم ارادتمند. سریع عرض میکنم که وقت جمع رو زیاد نگیرم، متشکرم. میکنم. سوال اول من تصورم این هست که با توجه به اینکه زمان مفهومی است ناسوتی، پس بهشت و جهنم و نه بهشت و جهنم برزخی، که بهشت و جهنم معادی الان هم وجود داره و بر ما محیط هست، در واقع ما محاطیم، تصورم این هست که بوده و هست و با توجه به زمانی که ما داریم میگیم نمیشه مقایسه کرد. یک دلیلی هم که بر این تصورم دارم این هست که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در معراج بهشون جهنمی ها و بهشتی ها رو نشان دادند، پس اون زمان هم بوده است بر این اساس. اما سوال دوم، حالا در این تصور خواستم ببینم از اتاق نظرشون چی است، و سوال دوم در جمعی بودم که یک غیر مسلمان محقق مؤدب و منصف حضور داشت، محققی بود که قرآن ما رو قشنگ خونده بود ولی مسلمان نبود، مؤدب بود. یه سوالی از من کرد، گفت که در آیه در قرآن کریم اومده که مثنا و ثلاث و رباع، درباره اون ازدواج که حداکثر چهار زن، پس چرا پیغمبر شما بیش از این زن گرفته؟ که آره من جواب‌هایی دادم که زنهای پیغمبر شرایط خاص داشتن و قرفی بیوتهن و امهات پیغمبر امهات مؤمنین بودند و این زنها خیلی هاشون در سن بالا ازدواج کردن، پس دلایلی که ما برای ازدواج داریم پیغمبر نداشته اینا رو گفتم، ولی میخواستم اینم که حضرت آقا هم درباره این اشکال نظری دادن. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. سرکار خانم حسینی از ساری، سلام علیکم.
سلام، شبتون بخیر. سلام و عرض ادب دارم خدمت کارشناس محترم برنامه و مجری عزیز. بیشتر از اینم نمیخوام وقتتون رو بگیرم. دو تا سوال داشتم. سوال اولم در رابطه با این هستش که میگن در دوره آخرالزمان معمولا خب خیلی ها به سمت خودشناسی و خودشناسی میرن تو این زمینه. خب خیلی الان هم میبینیم توی پیج های شبکه های اجتماعی به وفور اینجور تبلیغات میشه و خب صحبت های هم به میون میاد. من فقط میخوام ببینم که چون خیلی از صحبت ها دقیقا طبق روایات و احادیث و تفاصیل قرآن هست، ولی میخوام ببینم حالا یه جاهایی صحبت هایی پیش میاد که انسان رو دوچار شبهه میکنه و این که میگه که نکنه من ایمانم رو از دست بدم یا تو بعضی از موارد اعتقاداتی رو در من تقویت بشه که خلاف عرف باشه. این که من راه رو از چاه تشخیص بدم و این که حالا دنبال روی یه سری از همین پیج ها و حالا صحبت ها من ناخودآگاه و ناخواسته وارد جریانی بشم که بخواد ایمان من متزلزل بشه یا اعتقاداتی در من قوی بشه که خلاف آن چیزی که مورد رضایت خدا هست پیش بیاد، این رو میخواستم یه راه نمایی بفرمایید که به چه صورت میتونیم اعتماد پیدا بکنیم یا عدم اعتماد داشته باشیم به یک سری از صحبت های اینجور برنامه ها. این یک مورد. و سوال دوم من این بود که ما یکی از بستگانمون به رحمت خدا رفتن و ایشون اهدای عضو داشتن، منتها خب فرزندان ایشون به هیچ عنوان از مال ایشون برای حالا در راه خیر یا حالا به عنوان نمازی باشه، روزه‌ای باشه، صدقه‌ای باشه انجام نمیدن. میگن ایشون همین اهدای عضو خودش کلی خیرات برای باقی الصالحاتش بوده. حالا اگر کسی باشه که از جان و دل بخواد برای ایشون نمازی، روزه‌ای، صدقه‌ای، خیراتی انجام بده، آیا به اندازه‌ای که ایشون از مال خودش براش می‌خواستن این کارو بکنن که نمی‌کنن، اون می‌خوام ببینم که اون ثواب رو می‌بره ایشون و به همون اندازه به ایشون خیر میرسه و باعث گشایش و فرجی در اون دنیا برای ایشون میشه یا خیر؟ ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادی.
خیلی ممنونم از تماس شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب بهشت و جهنم آیا بوده و هست؟
دو تا نظر هست. یک نظر که بسیاری از اهل سنت مثلا معتزله و اشعری اینا معتقدن که نه، چون میگن که کل من علیه فان اگر باشه باید فانی بشه. یه نظر این که هست که ما هم نظر دوم رو، همین نظرشون رو قبول داریم. هم آیات قرآن هم شرکشون کردن و عدت للمتقین در باره بهشت داریم و عدت للکافرین داریم. در معراج این که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این الان حتما میبینید. ما معتقدیم بهشت و جهنم موجودن و بحث دوم که در کجا هستن، ما معتقدیم که محیط بر عالمه، بر این عالمه.
بسیار عالی. چرا پیامبر خدا ازدواج خواهی بیش از آن چه که در قرآن اجازه داده شده
داشت؟ یک مختصاتی پیامبر داره که خاص خود پیامبر هست، که اختصاصات پیامبر تا 30 مورد هم شمرده شده. مثلا وجوب نماز شب برای پیامبر، و برای هیچ کس نماز شب واجب نیست، برای پیامبر واجب بود. و این تعداد همسران هم از اختصاصات پیامبره، از ویژگی های پیامبر هست. البته که شما اشاره فرمودن هر کدام فلسفه‌ای داشته، و چنانکه از اختصاصات پیامبر اینه که بعد از اون دیگه حق ازدواج نداشت. یعنی همه زن ها مثلا فرض کن می‌مردن یا طلاق میداد، دیگه نمی‌تونست همسر جدیدی. این از اختصاصات پیامبره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. تشخیص راه از شاه در فضای مجازی به نظر شما چیست؟
خب به فضای مجازی که نمیشه اعتماد کرد. ما چند تا راه داریم. یکی این که انسان عقل خودش رو به عنوان حجت خدا حاکم کنه، اون چیزی مطابق عقل بپذیره، اون چیزی مخالف عقل نپذیره. دو، قرآن و سنت پیامبر اینها هستن که اون چیزی پیامبر برای ما باقی گذاشت، یعنی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله اسرتی. ما آدم میشیم ما به اینها متمسک بشیم، گم نمیشیم، اما غیر از این نه. مطلب بعد این که تو این گونه اموری وقت علما که هم صاحب رأی هم دلسوز ما هستن یه وقت از اونها حرف رو قبول میکنیم، شما تو سایت مثلا فرضون یه مرجع تقلید وارد میشید، مثلا میبینید خب این مورد اعتماده، اما کسی که نمیدونید چی هست، حرف از کجا آورده، دلیلش چیه، اصلا هدفش چیه، خب نمیشه اعتماد کرد. روایت از امام جواد علیه السلام داریم که من جمع لک وده و رعیه فجمله طاعتک، کسی که دو تا خصوصیت داره، رأی و دوستیش رو برای تو جمع کرد، تو هم اطاعتت رو برای او جمع کن. علما این دو تا خصوصیت رو دارن، هم صاحب رأی هم دوست دارن ما رو. اگه بخ انسان یه عالمی باشه که مورد اعتماد باشه ایب نداره، اما اون کسی که تو فضای مجازی که شما میبینید که چه بلبشویست، چه قوقاییست، روز و شب جلوه میدن، شب و روز جلوه میدن، نمیشه اعتماد کرد به این که حالا پیجشون فرمودن یا گروه یا هر چیز دیگه. که بله اگر اون طرف مورد اعتماد باشه یک، و یقینم داشته باشه که حرف از ایشون هست، اون عیبی نداره. پس ما چهار تا نکته رو گفتیم. عقل اگر واقعا عقل باشه، مطابق عقل باشه، قبوله. قرآن و اطلاعات روایات اینا مورد قبولن. و علما، علمایی که مورد تایید ما هستند، علمایی که مورد تاییدن دو شناخته شده، اصلا ما حلال حرام از اونها میگیریم، ایمانمون رو هم میتونیم با یاری اونها استحکام ببخشیم و تعمیق ببخشیم، ایمان رو ژرف‌تر و عمیق‌تر کنیم.
بسیار عالی. شخصی که از دنیا رفته و اهدای عضو داشته، ثلث مالش رو براش خرج نکردن، اگر کسی بخواد برای او کاری انجام بده، آیا ثواب میبره و آیا او در آن عالم بهش میرسه آنچه که اینجا انجام میشه؟
اینجا چند مطلب باید روشن بشه. مطلب اول این که بگیم چون اهدای عضو کرده پس دیگه چیزا رو لازم داره، این غلطه. اگر نماز قضا داره، به گردنش نماز قضا هست، به گردن پسر بزرگترش واجبه که نماز قضا رو بخونه، ولی اینکه همه اعضاش هم اهدا کرده باشه، یعنی اهدای همه اعضا جای درکت نماز قضایی که به گردنش رو نمیگیره، که بگیم چون عضو اهدا کرده پس نیاز نداره، کی گفت این حرفو؟ این حرفو من در آوردیست. نه، اگر حقی به گردنش هست، اون حقوق باید ادا بشه. اگر همه اعضاش داده باشه ولی 100 تومن به یک بنده خدا بده کار باشه، اون اهدای همه اعضا جای اون 100 با اینکه این خواست پول بگیره، مثلا فرض کن ممکنه 100 میلیون بهش پول میدادن به خاطر این، اما همه اینها جای اون 100 تا 1 تک تومن رو نخواهد گرفت. مطلب بعد این که حقوقی به گردنش هست، اول باید حقوق ادا میشد، بعد انبارش تقسیم میکردن. اگه حق الناس به گردنش هست، مثلا فرض کن مهریه خانومش، اول باید اینو پرداخت میکردن، بعد انبار تقسیم میکردن. یا اینکه حج به گردنش هست، یا نماز و روزه به گردنش هست، اینایی که به گردنش هست اینها رو باید حتما میدادن. مطلب بعد این که اگه وصیت کرده، باید مو به مو وصیتش اجرا بشه، حداقل در حد ثلث. ورثه هیچ حقی ندارن که بخوان، اون ثلث مالش مال خودشه و باید وصیتش دقیق عمل بشه. و مطلب آخر این که بله، کارش رو انجام میدید بهش میرسه، خیلی هم ثواب داره، ثوابش هم از 10 تا حداقل 9 تاش مال شماست، یکیش مال او هست و بارس کار بسیار پسندیده هم هست که حالا بچه‌هاش نمیفهمن یا تخلف میکنن یا نه، یا اشتباه میکنن که به یاد پدرشون نیستن، شما به یادشون هستید، بسیار خوبه.
سپاس.
و ثواب برای خودشون هم زیاد داره.
خیلی ممنون. آقای ترابی از زاهدان، سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
شکرم. همچه
هم خدمت شما، هم جناب آقای محمدی سلام و شب بخیر داریم جناب آقای متوسل.
علیکم السلام.
یه سوال در رابطه با اون سوالی بود که عمانی من هفته قبل از جناب آقای محمدی پرسیدم، مثل که بعد متوجه شدیم. من گفتم که شوهر عمانی و برادرش، برادر شوهرش، اینا بعد از فتح مکه تا تعقیب به قرار دفع پیامبر به حضرت علی ماموریت داد. یه کتاب بود تحت عنوان 1001 نکته در مورد زندگی امام علی، من تو اون کتاب خواندم. یه سوال بعد، سوال بعدی رو میخواستم بگم که بعضی ها که مورد تایید مقام معظم رهبری هم هستن، شورای نگهبان هم تایید کرده، بعضی ها بهشون توهین میکنن، افترا میبندن. حالا ما تکلیفمون در مقابل اینا چیه؟ ما سکوت کنیم، چیزی نگیم، یا اینکه اینا رو با اینا صحبت کنیم؟ متقاعد بعد متقاعد هم نمیشن، توهین میکنن، حتاکی میکنن. و ما حدیث داریم اگر یک انسان مظلومی توهین بشه، افترا بزنن و اون شخص شنونده هم اونجا سکوت کنه، ایشون هم در اون گناه شریکه. میخواستم بدونم که تکلیف ما چیه، ما در مقابل اینا سکوت کنیم یا این که واکنش نشون بدیم.
بسیار.
یه سوال دیگه هم اینه که آیا امام علی فرزندی به نام عبیدالله داشته و سرانجامشون چی شد؟ ممنون، متشکر، سپاسگزارم.
خیلی ممنونم، خواهش میکنم، متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر. آقای محمدی از زاهدان، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام میدم خدمت شما مجری محترم و حاج آقای محمدی و بیرندگان که صدای ما رو میشنوند. یه سوالی داشتم از خدمت حاج آقای محمدی. این بطریون رو میخواستم ببینم اینا چه سنفی آدمایی هستن، کیا هستن بطریون؟ همون بطریون معروف که زید شهید اونا رو بطریون نامیده، اینا چجور شیعه هن، چجور آدم هایی هن و چجوری با آخرین لشکر، یعنی آخرین جنگ با آقای امام زمان می جنگن، یعنی جریانشون رو توضیح بدیم. بعد یه سوال دوم داشتم، این که این سنف ها رو چجوری ما بشناسیم؟ مثلا الان وهابی ها اینا جزو مثلا اهل سنت میشن یا جزو خوارج میشن؟ الان مثلا ما که مثلا باید چجوری اینا رو مثلا سنس جدا کن، کیا کی هم، کیا اونا مثلا زمان ائمه، مثلا ناسبیا و اینایی که الان مثلا ناسبی که نمیدونم که دشمن اهل بیتن و مثلا اون زیدی ها، مثلا تو کافی حدیث معروف داریم زیدی ها و ناسبیا مثل هم یا یکی دشمن من یکی دشمن شما، اینا رو چجوری ما بشناسیم این سنف ها و کیا هستن؟ زیدی ها مثلا یمنی ها هستن، نمیدونم اینا رو اگه حاج آقا محبت کنن و توضیح کامل بدن ممنون میشم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. بحث امهانی، شوهر و برادر شوهر،
من اطلاع ندارم این چیز رو، این تاریخ شما گفتید رو من جایی ندیدم و که پیامبر ها رو تحت تعقیب قرار داده بود خبر ندارم. میدونم تو مکه بعضی ها رو پیامبر دستور داده بود تحت تعقیب باشن، اما اینا اصلا اسمشون چی بود که چیکاره بودن، دسته مورد رو دیدم تو تاریخ، جزئیاتش رو نمیدونم، اینا بعد از آقای پیشوایی بپرسم جزئیات این مسئله رو.
بسیار. توهین و افترا به دین توسط کسانی که حالا به تعبیر ایشون مورد تایید بود،
چه مورد تایید آقا و شورای نگهبان باشن چه نباشن، توهین کردن، افترا، اینا حرام است مطلقا. حالا اونهایی که از خونم که شخصیتی هستند و مورد تاییدن، که وقت افترا و توهین کردنش بدتر میشه، مضاعف میشه، ولی به هر حال ما حق نداریم هیچ بنده خدا رو، حتی کافر رو هم، کسی هم بخواد افترا بزنه، بخواد دروغ بگه، با توهین بکنه به شخصیتش، انسان که هست، بنده خدا که هست، بنابراین اون که مطلقاً جایز نیست، اون کار بسیار زشتی است. کسی هم که اونجا گوش میکنه به اون حرفا، اونم شریک در اون گناه، چون اگه او گوش نکنه اون هم نمیتونه حرفا رو بزنه. کسانی که میشنوند و برخورد نمی کنن و اعتراض نمی کنن و جلسه رو ترک نمی کنن، شریک اون کسانی هستن که این اهانت ها و توهین ها رو می کنن و گناهشون با هم فرقی نمی کنه، دوتاشون با هم شریکن. که سام القیبه احد المخطابین، شنونده غیبت چیه؟
یکی از غیبت کنندگان.
اعتراض شما هم بسیار درسته و باید حتما اعتراض کنید، حداقلش اینه که اگر نتونستید جلوشون رو بگیرید از اون جلسه خارج بشید و جلسه رو ترک کنید، یا از اون فضا، حالات فضای مجازی هر جا که هست باید خارج بشید. و اگر راه دیگه هم وجود داره، میتونید مثلا فرض کنید که از طریق قانونی اقدام بکنید یا اطلاع بدید به اون مراکزی که مسئول این کار هستن، این هم خوبه که جلو این گناه گرفته بشه.
بسیار. آیا امیرالمومنین علیه السلام فرزندی به نام عبیدالله داشته؟
ندیدم جای مطلب رو و اسامی حضرت، من ندیدم این مطلب رو، این اسم رو.
اسم جزء فرزندان حضرت نبود؟
ندیدم من.
نه. بسیار. خب بصریون
ببیند دوستان واجب شد که فرمایشات حضرت در نهج البلاغه داریم، در جاهای دیگه داریم، راجب شهرها و راجب مناطق اونها منحصر به همون زمانه. مثلا فرض کن راجع به ترک ها مثلا مطلبی حضرت فرموده، راجع به بعضی از چیزها مطلبی فرموده، اونها راجع همون در همون زمان هست، اون بسته که حضرت خطبه در نهج البلاغه هست، جاهای دیگه هست که چنین و چنان هست، اون منحصر به همون زمان. الان یکی از شهرهای شیعه نشین و شهرهای بسیار خوب عراق بسته، این بسته و اون بسته زمانه که حضرت اون خطبه رو خونده که جنگ بسته رو انداختند و اون از خودم که جنگ جمل با همه اون خونریزی ها اونها خیلی فرق میکنن. بعدها این بسته عوض شده. بنابراین اونایی که راجع به شهرها یا حتی ملت هاست، اینها رو نباید ما سرعت بیم تا آخر. اون زمان با اون مشخصات، به عبارت دیگه گاهی مثلا وقتی میگن بنی امیه، اموی ها منظور اون اموی های خونی نیست، اموی های نژادی نیست، اموی هایی که اون فرهنگو دارن، بصریونی که اون فرهنگو دارن، نه اهل بصره. از پیامبر سوال کردن که شما فرمود بنی امیه قاطبتن، همه بنی امیه آیا در آینده از اینها آدم مؤمنی پیدا نمیشه؟ فرمود نه، این لن میره سراغ خودش، سراغ اون کسی که باید بره. بنابراین اونها رو شما امروز ببینید که آیا اون افکار رو دارن یا نه. اون زمان اونها اموی بودن، در روایت فراوان داریم که اهل بصره عثمانی، عثمانی به معنی هم اموی بودن، اموی بودن. وقتی اموی بودن فرمایشات حضرات هم بر این، رو این مکتب متمرکز میشه، نه رو شهر نه رو قوم. این اگه شما وقت نسبت بقیه سوال هم کشون پرسیدن تقریبا همینه. موارد دیگه هم که سوال کردن که مثلا زیدیه یا افرادی از این قبیل، باید ببینید که کسانی که الان تحت عنوان زیدیه هستن ولی نزدیکترین افراد به شیعه هستن، یعنی در واقع به لحاظ اعتقادی با محبتشون به اهل بیت الانسان هم خیلی زیاده. اینا غیر از اونها هستن که اونا دشمن اهل بیت بودن و طرف مخواست امام رضا ترور کنه، اسلحه رو زیر لباس پنهان کرده بود که امام رضا ترور کنه. وقتی که بهش گفت که اول اون سلاح زیر لباس هست، اول اون بذار کنار، بعد من به سوال جواب میدم. بعد گفت چرا شما با این طاغی مثلا همکاری کردی؟ گفت خب حضرت یوسف پیغمبر خدا بود، من پیشنهاد نکردم، او من مجبور کردم و تحمیل کرده، اما اونجا پیغمبر خدا خودش پیشنهاد کرد، گفت که اجعلنی علی خزائن الارض. خب اینا اون شخص با اینا خیلی فرق میکنه. بنابراین اون عناوین و اون امور رو شما روی فکر ببرید. ناسبی یعنی کسی که نسب دشمنی کرده بر علیه اهل بیت علیهم السلام، حالا میخواد الان اسم خودش شیعه بذاره، این ناسبیه. خواهد اسم خودش سنی بذاره، بازم چیه؟ ناسبیه. رو فکر برید، نه رو اون گروه، نه اون قوم، نه اون چیزها. بله الان هم وجود دارن. نکته که هست اینه که حالا وهابی ها در واقع یه شاخه‌ای هستن که اینها محمد بن عبدالوهاب رو که الان هم مثلا اون مفتی اعظمشون نوه هم محمد بن عبدالوهابه، این آل شیخ که الان هستن و زنده هست، نوه هم محمد بن عبدالوهابه که بنیانگذار وهابیت هست. خب اینه یه فرقه استعمار ساخته هستن، انگلستان این فرقه رو ساخته با خاطر اهدافش و الان هم همونها دارن، یعنی همون استعمارگران دارن از این فرقه بر علیه کل مسلمان ها، نشیه، برای کل مسلمان ها استفاده میکنن. خب اینا مشخصن، تاریخشون مشخصه، فکرشون مشخصه. یه شاخص تکفیری ها هستن که بقیه مسلمان ها رو تکفیر میکنن. تک تک اینها باید روی حرفاشون، روی عمل کردشون اینها انسان نظر بده، نه روی این که حالا کجا زندگی میکنن، این عنوان رو دارن یا ندارن. خب وهابی که از صفات خداست، ما نمیگیم حالا هر وهاب مثلا چنین شده. وهابیون که میگیم اون تکفیری های هستن که از کردم فلسفه وجودشون اینه، اصل پیدایششون برای ضربه زدن به اسلام بوده، مدت ها استعمار انگلستان رو اینها کار کرده، اون مستر همفر و دیگران، و الان هم سرنخ دست اونهاست، الان هم اونها دارن اینها رو بازی میدن. خب اینا رو ما باید تک تکشون رو بشناسیم. البته که شما سوال کردید، خب سوال خیلی مفصلی بود، ما بخوام همه فرق ها یکی یکی بخوام بحث کنیم.
کتابی اگه بخوان بخونن تو این زمینه معرفی کنید
که یک کتابی هست به نام ادیان آسمانی و مذاهب اسلامی، که کتاب درسی است تقریبا که تو مراکز آموزشی تدریس میشه. این کتاب بد نیست، آشنا میشن با فرقهای مختلف.
خیلی ممنون. شما هم بصریون شنیدید دیگه؟ بطریون که نشنیدی
چی؟
بطریون
بطریون؟ نه
من... نه بسیار
من اصلا هیچ کدومش نشنیدم.
آها خیلی خوب. بسیار خوب، بریم کرمان. آقای محمد، آقا مهدی از کرمان، سلام. نه
سلام نری،
بفرمید. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و عزت استاد آقای محمدی.
علیکم السلام.
خدمت رو عرض کنم که دو تا مطلب. سوال اول این که گاهی بعضی از حالا بعضی میگن گذشتگان مثلا اجداد اگر گناهی ظلمی رو مرتکب شدن تحمل آثار این گناه گاهی مثلا فرزندان نواها از اون نشأت میگیره، یعنی میگن چون مثلا اینا فرزندان فلانی هم مثلا فرض کنید حالا ظلمی تعدی گناهی داشتن اینا زندگیشون اینجوری میشه. میخواستم ببینم اولا آیا اگر حالا گذشتگان اجداد آدم ظلمی رو مرتکب بشن آثار اون گناه به فرزندان نواها منتقل میشه، اینا تحمل میکنن اون آثار، اون آثار اون گناه رو، و اگر میشه آیا این با عدل خدای متعال در تضاد نیست که مثلا اجدادش مثلا یه ظلمی رو کردن حالا بخواد بچه ها جواب بدن. یه مطلب از این جهت عرض میکنم. یه خانواده بسیار
آقا مهدی، ما فرصتمون خیلی محدوده، سوالتون رو زودتر بفرمایید که
این خانواده بسیار مؤمن و متدین، خیلی متعهد به اخلاق و احکام اسلام، خیلی مراعات میکنن، بعد گاهی مشکلاتی برای فرزندانشون خانواده ها پیش میاد، میگن مثلا چون حالا گذشتگان ما از خوانین بودن، خان بودن، افرادی بینا خدمت میکردن، گاهی موتایی که مثلا شاید ظلمی تعدی شده باشن و الان بچه ها مثلا زندگیشون اینجوری خوب نیست، با اینکه این همه رعایت میکنند به مسائل شرعی و احکامی زندگیشون گاهی بالا پایین داره، میگه این بالا پایینیشون بقدر این که مثلا گذشتگانشون خان بودن و یه جای حاکم بودن و حشم و خدمی داشتن، این که صاحب اینا خدمت میکردن شاید اونجا ظلمی تعدی کرده باشن. از این جهتی سوال پرسیدم. و مطلب دوم هم اگر امکان داره جای محمدی از اون صفای دلشون از اون قلب سلیمشون برای حقیر و فرزندان اون دعا بفرمایند که انشاءالله همیشه در مسیر اهل بیت و پیروی از این خاندان مکرم انشاءالله ثابت قدم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون، خدمتتون هستم.
یه آیه تو سوره نساء هست که میفرماید که شما به یتیمان مردم ظلم نکنید، نمیترسید یه وقت ممکنه سر یتیمان خودشون بچه‌شون هم یتیم بشن این ظلم سر اون در بیاد. میخواد بگه تو جامعه اگر ظلم حاکم شد نسبت به یتیم ها یه سنت میشه، سنت بعدن دامن شما را ممکنه بگیره. ممکن شما فرمودید با اون کلیت نه، اون قابل قبول نیست، که بگیم که پدر مثلا کاری کرده حالا فرزندان باید جرم پدر تحمل کنن، نه اینجوری نیست. اگه فرزندان خوب باشن هیچ ارتباطی با اون پدر ندارن. لا تزر و وازرت هم وزر اخرا، این که بخواد اجداد بد بودن حالا اون بدی رو بخوان بچه ها نوه ها بخوان از کنم که خسارت رو تحمل کنن، اینجوری نیست. اگر همون کسانی که مثلا مشکل براشون پیش میاد اون مشکل رو ریشیابی بکنن، ببین از کجاست، علل و اسبابش مشخص میشه، یا علل و اسباب مادی داره یا معنوی، یعنی یک بررسی دقیق مشخص میکنه که نه ربطی به اون ظلم پدران نداره، پس کلیت و مطلب رو ما قبول نداریم. بله استثناء ممکنه گاهی این اتفاق برای بعضی ها به طور استثناء رخ بده که اون هم خود اون بچه ها مقصرن، خود بچه ها میتونن با اصلاح کردن حتی میتونن پدری که ظلم کرده و تو جهنم رو از جهنم نجات بدن، نه تنها از اون طرف رو اینا اثر نمیذاره، اینا میتونن رو چه
اون طرف
جبران کنن، اون حق کشی ها، اون مظالمی که به گردن اجداد بوده رو بچه ها جبران کنن که اونها از جهنم نجات پیدا بکنن. پس اون کلیتش اون شکلی شما فهمیدید درست نیست، بنابراین دیگه جایی هم برای بحث عدل الهی باقی نمیمونه.
بسیار عالی، ما حدود یک دقیقه کمتر فرصت داریم و می‌خوایم با همون تقاضایی که آقا مهدی کردن، نه فقط برای آقا مهدی و فرزندانشون، برای همه بینندگان عزیز ما و همه دوستانی که اینجا هستن دعا بفرمایید و برنامه با دعای شما به پایان برسید.
رب صل علی محمد و آل محمد. خدا به حق پیامبر و اهل بیتش و همه اولیات، هر مشکلی که هر کدوم از بندگان تو مؤمنین و مؤمنات در اقصا نقاط عالم دارن، همین از صاحب حرمت اهل بیت علیهم السلام مشکل رو برطرف بفرما. آنچه که به همه نیکان و اولیات و بندگان خوبت عنایت فرمودی، به دوستان عزیز بیننده ما و همه مؤمنین و مؤمنات عنایت بفرما. هر شر رو مکروهی رو که از همه بندگان خوبت برطرف کردی، از پیامبر اهل بیت برطرف کردی، از ما و این جمعی که اینجا زحمت میکشن و همه دوستان عزیز بیننده و همه بندگان خوبت و همه مؤمنین و مؤمنات برطرف بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.